یار و یاورتم.
برو این گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدا را، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این نثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر، شکنجهگر ساباک در زندان اهواز بود که در پنج قسمت شنیدید. زاویه دوم از نگاه علی، یکی از همرزمان و یاران شهید حسین علم الهدا است، جوانی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه شهادت حسین کنار اون بوده. در برنامه قبل شنیدید که سید حسین علم الهدا علی و قفار درویشی رو همراه صدفانی ارتشی که دیدبان توپخانه بود فرستاد تا اونو به محلی ببرن که بهترین دید و به دشمن داشته باشه. و حالا ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت دوم از زبان علی، یار و همرزم حسین، قسمت دهم. همراه صدفان سوار جیب شدیم و راه افتادیم سمت کرخکو. تو راه صدفان گفت
ما تازه مستقر شدیم، هنوز نتونستیم ثبت تیر کنیم. گاهی به طور پراکنده روی دشمن آتیش می‌ریزیم، ولی فایده زیادی نداره. از طرف دیگه می‌دونید که دشمن تو این منطقه خاکریزی نداره و تو دشت پراکنده است. علتش چیه نمی‌دونیم. شاید قصد پیشروی داره و نمی‌خواد خودشو به دردسر بندازه و خاکریز بزنه. شاید هم فکر می‌کنه کسی بهش حمله نمی‌کنه، برای همینم نیازی به خاکریز نمی‌بینه. ولی این خوشخیالی رو به گور میبره.
صدفان همینطور حرف میزد و من و غفار گوش میدادیم تا اینکه رسیدیم نزدیکی های کرخه. غفار گفت
رو به رو من تعدادی تانک عراقی هستن، ولی دشت ناهمواری داره، خیلی سخت میشه دیدشون.
حدودن میدونی کجا هستن؟
من گفتم
بله
و جهتو نشون دادم. غفار گفت
ما مرتب میریم سراغشون، برای که بتونیم یکشون منهدم کنیم جون چند نفر به خطر میندازیم. کم کم داشت یادمون میرفت که دشمن از دور هم میشه زد.
امروز امتحان میکنیم.
رسیدیم نزدیک یکی از روستاهای منطقه. گفتم
بپیچید سمت شمال.
وارد راه ناهمواری شدیم. ماشین سخت جلو میرفت. پیاده شدیم. صدفان رو کرد به سربازی که همراهش بود و گفت
بیسیمو بیار.
سرباز آنتن شلاقی بیسیم PRC-77 رو وز کرد روش. بعد بیسیم ها انداخت رو کولش رو هم پای ما رو افتاد. یکی از اهالی روستا که ما رو از دور نگاه میکرد یه دفعه فرار کرد. صدفان پرسید
چرا در رفت؟
از این فاصله نمیتونه تشخیص بده که ما عراقی هستیم یا ایرانی.
شنیدم عراقی ها در بعضی از روستاها نفوذ کردن و راحت رفت و آمد میکنن.
متاسفانه همینطوره. چند روز پیش به همین روستا اومدن عده ای از اهالی رو قتل عام کردن.
چطوری؟
یه روز ریختن تو روستا و حدود 30 نفر از اهالی رو دستگیر کردن و بردن. هیچ کس نمیدونست به سر اونا چی اومده تا اینکه تصادفی یه گور دست جمعی پیدا شد. مردم فکر میکردن اونجا زمینیه که گورازا با پوزاشون شخم زدن، اما دستی از گور بیرون مونده بود.
شتوان وقتی این حرفا رو شنید صورتش از خشم در هم رفت و زیر لب گفت:
نامردا، نامردا.
روی بلندی ایستادیم. عراقی ها روبرومون بودن. جای تقریبی اونا رو به شتوان نشون دادم. بیسیما از سرباز گرفت و با توپخونه همهنگ کرد. بعد قطب نماش رو از جلد بیرون آورد و گرای تقریبی جایی رو که نشونش داده بودم گرفت و از توپخونه گلوله دودزا خواست. چیزی نگذشت که گلوله قرش کنان به سمتمون اومد. گلوله رو زمین خورد و خاک و سنگ و کلوخ به هوا بلند شد. همه رو زمین دراز کشیدیم. دود گلوله فسفوری که بوی تندی داشت همه جا رو پر کرد. با تعجب به ستوان نگاه کردم و به شوخی گفتم:
خیلی خوبه، بگو از همینا چند تا دیگه بیاد.
ستوان که عصبانی شده بود پشت بیسیم گفت:
چی کار دارید میکنید؟ خرجتون هم کشیده، درست زدین رو سر ما.
گلوله های بعدی به سمت هدف هدایت شد. مطمئن بودیم که حالا دیگه گلوله به موازه عراقی ها میخوره، اما چیزی دیده نمیشد و این بعض صدفان رو ناراحت کرده.
چیزی دیده نمیشه، اینجوری نمیشه ثبت کرد. فرصتی برای علم کردن دکلم وجود نداره.
بهتر از بامای همین روستای پشت سرمون استفاده کنیم.
مگه نگفتید اونجا عراقی ها رفت و آمد میکنن؟ شاید هنوزم از افراد اونا کسی تو روستا باشه.
نه، کسی باقی نمونده. مردم خبرها رو به ما میرسونن.
و این حال فکر نمی کنم با ما همکاری کنن.
چرا همکاری میکنن؟ من تضمین میکنم.
من و غفار اونقدر اصرار کردیم که بالاخره صدفان قبول کرد. راه افتادیم سمت روستا. کوچه ها خلوت و سوت و کور بود. مردم داغ دیده تا ما رو دیدن مخفی شدن. رفتم و در خونه یو زدم. مردی بیرون اومد. گفتم:
سلام، ما خودی هستیم، میخوایم از بامتون برای دیدبانی استفاده کنیم.
با کمی تردید قبول کرد. وارد حیاط شدیم، نردبونی برداشتیم و رفتیم روی بام. از اونجا دید خوبی رو منطقه داشتیم. ستوان دوباره به توپخونه گرا داد. دومین یا سومین گلوله کامیونی رو به آتیش کشید. ستوان که از پشت دوربین نگاه می‌کرد دوربینش رو به من داد و گفت:
بیاد نگاه کنید، زدیمش.
دوربین رو گرفتم و نگاه کردم. کامیون تو آتیش می‌سوخت. گفتم:
ممنون ستوان، سه تا سه نگه بشتم و خیلی خوشحال میشه.
چیزی نگذشت که ترس مردم ریخت و کم کم روی بام رفتم. هر خودرو یا تانکی که آتیش میگرفت خوشحالی مردم بیشتر میشد. روبرومون دود غلیظی به هوا میرفت و تو باد پخش میشد. دیدن چنین صحنه‌ای برای مردمی که عزیزانشون از دست داده بودن آرامش بخش بود. حدود یه ساعت روی اون بام بودیم. وقتی کارمون تموم شد رفتیم پایین. زنای سیاه‌پوش روستا با سینی و چای منتظرمون ایستادن. با دیدن این صحنه همه منقلب شدیم. نشستیم و صبحانه خوردیم. بعدم با دوربین عکاسی ستوان چند عکس یادگاری ازشون گرفتیم. موقع برگشت به مقر غفار گفت:
هنگام روز پرباری بود.
همه خوشحال بودیم که تونستیم ضربه ای کاری به دشمن بزنیم. جلوی مدرسه از ستوان و سرباز همراهش خداحافظی کردیم و برگشتیم پیش حسین. سید حسین علم الهدا با دیدن من و غفار پرسید:
چی شد؟ بگید ببینم چیکار کردید؟
گزارش کامل براش گفتیم. خوشحال شد و گفت:
باید این کار ادامه بدیم. بچه های ما چشم و گوش این منطقه هستن. تو شناسایی استخون خورد کردن. باید تجربیاتمونو در اختیار دیگران هم قرار بدیم. اجالتاً بهتر کار خودمونو گسترش بدیم. منطقه شلوغ شده. باید بتونیم در صورت لزوم همه جا رو پوشش بدیم. فردا میدیم سمت جوفیر.
روز؟
بله روز.
روز که نمیشه مینگذاری کرد سید.
میریم برای شناسایی.
روز بعد من و حسین و محمد، حسن قدوسی و حسن با دو تا موتور را افتادیم سمت منطقه جوفیر. تا جایی که میشد با موتورا رفتیم. بعد موتورا رو جای مخفی کردیم و روشون رو با علوفه پوشوندیم تا دیده نشن. هوا کمی گرفته بود. از سمت هور مه آروم آروم گسترده میشد. کمی بعد به چاهای نفت رسیدیم. بچه‌ها کمی خسته شده بودند. حسین گفت:
خب اینجا کمی استراحت میکنیم.
نشستیم رو زمین. محمد حسن قدوسی از خستگی خوابید. حسینم کال که منطقه رو پهن کرد و روی نقشه علامتهایی گذاشت و گفت:
خوب شد اومدیم. بعضی از این نقشه ها دقیق نیستن.
یه ساعتی استراحت کردیم و راه افتادیم سمت ام القفاری و بعدم طاهریه. به طاهریه که رسیدیم حسین ایستاد و به اطرافش نگاه کرد. تو فکر بود و حال عجیبی داشت، طوری که هیچی از جرأت نکرد بپرسه چرا ایستادیم یا به چی فکر میکنه. حسین کمی بعد به حسن نگاه کرد و گفت
اینجا طاهریه است؟ بله زید. فکر میکنی چقدر با حویزه فاصله داشته باشیم؟ 20 کیلومتری فاصله داریم. منم هم فکر میکردم.
حسین جور عجیبی به دشت نگاه میکرد، تو خودش بود، انگار یادش رفته بود که همراهانی هم داره. بعد دست گذاشت روی شونه محمد حسن قدوسی و با مهربونی شونه اون رو فشار داد و گفت
فکر میکنم به زودی نتیجه زحمت هامون رو میبینیم.
خبری شده سید؟ عملیاتی در پیشه؟
لبخند زد و چیزی نگفت. دوباره راه افتادیم. مدتی بعد به دشمن رسیدیم. حسین گفت
دراز بکشید رو زمین.
دراز کشیدیم و سینه خیز رفتیم جلو. چند عراقی در حال قدم زدن بودن و زمین رو نگاه میکردن، انگار چیزی گم کرده بودن و دنبال اون میگشتن. حسین گفت
نامردا چه راحت دارن اینجا برای خودشون میگردن.
نگاش کردم، خیلی عصبانی بود، RPG رو تو دستش فشار میداد. دستمو گذاشتم رو ماشه و گفتم
بزنیمشون.
تو دل عراقی هستیم، نمیتونیم برگردیم.
حسن که از لای علفا به عراقی نگاه میکرد گفت
آدم حیفش میاد همین طوری ولشون کنه، شاید همینا بودن که مردم روستا رو قتل عام کردن.
نه، بهتره حالا بریم، شب میام سراغشون، اما نه با دست خالی. سنگر خودروها رو یادتون بمونه.
سنگرای عراقی ها پسترشون به صورت نیم دایره قرار گرفته بود. قرار شد شب بیام سراغ عراقی ها. آرماروم از منطقه دور شدیم و رفتیم سمت موتورامون و کمی بعد راه افتادیم سمت هویزه.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد، خدا نگهدار.
ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
سهر بلبل حکایت با سبا کرد، سهر بلبل حکایت با سبا کرد که گل با ما چام کرد، کشت روی گل با ما چام کرد. سحر بلبل حکایت
سبا کرد که عشق روی گل با ما چه از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد، و زان گلشن به خارم مبتلا که کار خیر بی رویاریا کرد، که کار خیر بی رویاریا کرد، خوشش با درد شب نشینان را دوا کرد، که درد شب نشینان را دوا کرد، به هر سو بلبل عاشق در افغان، تنه
سحر بلبل حکایت با سبا کرد، سحر بلبل حکایت با سبا کرد، کش روی گل با ما چه ها کرد، گل با ما چه کرد، سحر بلبل حکایت با سبا کرد، سحر بلبل حکایت با سبا کرد، کش روی گل.
لحظه هاتون با سلامتی آرامش انشاءالله سپری بشه. دوستان شنونده با ما هستید، از این بابت خرسندیم، خدمتگزار شما هستیم، از شبکه رادیوی معارف همراهتون هستیم. وقتی شما را همراهی میکنیم خرسندیم، چرا که در کنار شما هستیم در جای جای این کشور عزیز. یکی هست در جاده ها داره رانندگی میکنه، رادیو معارف روشنه، یکی توی منزله، یکی محل کارشه، خلاصه در جای مختلف که هستید ما هم در کنارتونیم. از این بابت خیلی خرسندیم، انشالله که همیشه سلامت و موفق باشید، همراه ما هم باشید. میخواییم بخش سوم رو پی بگیریم، بخش سوم برنامه ها رو، و بریم به دفاع مقدس. خاطرات دفاع مقدس رو در خاطرات ماندگار بشنویم، خاطراتی که برای همه ما افتخارآمیزه.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و چنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. مرداد ماه سال 67 آخرین عملیات رزمی جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس برای دفع تجاوز نظامی منافقین کوردل به شهرهای غربی کشور انجام شد که به عملیات مرصاد شهرت یافت. سازمان تروریستی مجاهدین خلق با تصور اینکه پذیرش قطعنامه 598 به خاطر ضعف و عقب نشینی رزمندگان اسلامی، با تمام قوا به کمک صدام آمدند و با بهره گیری از 25 تیپ مجهز به مرزهای غربی کشور حمله کردند. اما خیلی زود به دست ابابیل جمهوری اسلامی ایران در کمینگاه مرصاد گرفتار شده و به زبالدان تاریخ پیوستند. در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار، سردار ناصر شعبانی، فرمانده سپاه 4 بعثت در دوران دفاع مقدس، از اون روزها برامون میگن.
عراق تصورش اینه که حالا که میخوایم پشت میز مذاکره بشینیم، خیلی خوبه که یه بار دیگه نیروهاش توی اهواز باشن. لذا بعد از قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران، صدام فاسد به ما حمله کرد. یکی از دلایلش این بود که یک بار دیگه تصورش این بود که حالا ما ضعیف شدیم، که بیاد دو مرتبه تو آبادان، تو خرمشهر، یعنی اگر حالا پشت میز مذاکره نشستیم، سربازاش اونجا قدم بزنن و او بتونه از موزه قدرت امتیاز بگیره. پیامی از طرف امام بزرگوار مخابره شد. خب نیروها رفتن جبهه و کلام امام این بود که امروز روز دفن بعثی هاست، باید عراقی ها از کشور بیرون رانده بشن. نیروهای رزمنده در جنوب عمده یگانهای سپاه و بعضن ارتش در جنوب بود، دنبال بعثی ها کردن و فشار آوردن، از کشور بیرونش میکردن. حتی فرمانده کل سپاه میگه انقدر وضعیت به نفع ما شد که عراقی ها فرار میکردن و ما به بیت امام تماس گرفتیم که آیا اجازه هست که دنبالشون توی خاک عراق کنیم متجاوزین رو. پیام اومد که امام فرمودن که خیر، ما امروز میگیم صلح، این صلح تاکتیکی نیست، نه، سر مرز بیست. من خادم سپاه 4 بعثت بودم. خب اکثر موقع فرماندهان می اومدن ردهای بالا از ما گزارش گیری میکردن، به ما گفتن که جانشین فرماندهی جنگ آقای هاشمی اومدن در غرب، بیاید گزارش بدید. ما هم مدارکی داشتیم، آماده شدیم ساعت 2 بریم. ساعت حدود 10:30 صبح فرمانده سپاه کرند ما ایشون به من زنگ زد که فلانی عراق به شدت داره منطقه رو میکوبه. من بهش گفتم ناراحت نباش، دلیلش اینه که ما در جنوب عراق رو پس زدیم، اینا میخوان عقب روی بکنن، میخوان کسی دنبالشون نره. تحلیل ما این بود. ساعت حدود 2:10 کم بود من رفتم جایی که باید ملاقات صورت میگرفت، آقای هاشمی اومده بود. قبل از اینکه برم وارد اون سالن بشم و اون جلسه، یه دفعه تلفن توی سالن به من صدا زدن که فلانی تلفن فوری داری. من مجددا رفتم دیدم که فرمانده سپاه کرند ماست. گفت فلانی وعده ما به قیامت، عراقی ها حمله کردند و الان اول شهر کرند درگیری، من اسلحه و مهمات رو گفتم از شهر ببرن، خداحافظ. من هرچی بهش گفتم که چته تو، مگر حالت خوب نیست، این چیزا چیه میگی؟ ایشون دیگه تلفن رو قطع کرد و ما اومدیم درون جلسه ای که آقای هاشمی رفسنجانی نشسته بود و فرماندهان ارتش و اینها بودن. من به آقای هاشمی گفتم که ایشون سوال کردین خب وضعیت جبهه ها چه خبر؟ من بهشون گفتم که من خبری دارم که این خبر اگه صحت داشته باشه اهمیتش از این جلسه بیشتره. گفت چیه؟ گفتم که لحظات قبل فرمانده ما زنگ زده و گفته عراقی‌ها حمله کردن به کرند. ایشون گفت نه اصلا سعد نداره چون ما در جنوب اینا رو پس زدیم. به یک باره گفت یه بار دیگه بگو تو چی گفتی؟ من یه بار دیگه اون چی که فرمانده ما گفته بود به ایشون گفتم. ما دیدیم که مردم مضطربن، نگرانن و دارن از اسلام‌آباد میان بیرون. یه گردنه ایست به نام گردنه چهارزبر، این گردنه چهارزبر منطقه حسن آباد ما دیدیم. خیلی از مردم هم میشناختیم، سلام علیک کردیم، گفتیم چه خبر؟ اونا میگفتن عراقی‌ها حمله کردن. اینقدر جاده بسته شده بود که دیگه من ماشینمونو گذاشتیم، من و سردار نوحی پیاده راه افتادیم به طرف اسلام‌آباد. هیچ ماشینی هم به اون طرف نمی‌رفت. ما به یک باره دیدیم که یک ماشین از خودی‌ها میاد، ماشین جیپ ارتش بود. دست نگه داشتیم که ما رو برسونید. یک دفعه ما دیدیم این ماشین جیپ و یک سلاحی تیراندازی شد به طرفش. ماشین جیپ تیر خورد و از بالای جاده افتاد پایین جاده. اونجا جاده بلندتر از زمین‌های اطراف. ما ندونستیم این از کجاست. رفتیم جلوتر. حالا نگو اینا که دارن میان منافقینن. این سربازان بدون اونیفرم صدام زمانی که ما قطعنامه رو پذیرفتیم، صدام اینا رو خرج کرده که بفرسته داخل کشور. من دستم به آهن نفرورشون هم گرفتم که سوار شم، فکر کردم که اینا حالا خودی هن. به یک باره ما دیدیم که نه، اصلا آرایش نفراتی که روی ماشینند، دختر و پسر و اینها، اصلا شرایط عادی نیست. خودمون رسوندیم توی یک گندمزار کنار. اینقدر اینا قدشون اون نفر برای دجله برزیلی که بهشون داده بودن بلند بود که ما رو نمی دیدن. من آمدم به آقای هاشمی گفتم عراق نیست. ایشون توجیه شدن به من گفتن که برو آقای رضایی اینا رو توجیه کن. فرمانده کل سپاه در جای بودن. آقای هاشمی گفتن بدون که الان صیاد شیرازی از همدان با هلیکوپتر حرکت کرده داره میاد، شما سریع برگردید یا هلیکوپتر میاد اونجا شما رو سوار میکنه و برید بهش بگید منافقین کجا هستن. من رفتم آقای رضایی اینا رو اون چیزی که دیده بودم براشون توجیه بکنم. همینطور که صحبت میکردم دم هلیکوپتر صیاد شهید توی بیمارستان امام حسین نشست. آفرین به صیاد، آفرین. همیشه 214 هلیکوپتر 214 هلیکوپتر پشتیبانی است. کوبرا هلیکوپتر جنگی جلوتر میره که اگر حادثه‌ای براش شد 214 بره اونو جمع بکنه. همیشه باید 214 عقب باشه. صیاد شیرازی آفرین. 214 رو برد و سر منافقین به کوبراها میگفت بیایید. منافقین هم گوله میزدن، موشک میزدن، ما میدیدیم کنار پنجره هلیکوپتر تیر میاد. کبراها هم آفرین با شجاعتی که صیاد داشت برد اونها رو روی منافقین. هرچی لانچرش موشک داشت زدیم. ما پشت بیسین دیدیم سرصدا شد، سوزن به سریا، این به اون، چه خبره؟ حمله کردن، منطقه رو محاصره کردیم، نیرو هم گذاشتیم. مرحله دوم با رسیدن نیروهای آفندی ما از پنج محور شروع کردیم به پیشروی. هوا نیروز انصافا آتش خوبی رو منطقه داشت. نیرو هوایی تک‌های بسیار هدفمندی رو انجام داد. یکی از ویژگی‌های دیگه هوا نیروز عملیات متحرک هوایی بود. یعنی ما تونستیم نیروهامون رو سریع رو ارتفاعاتی که می‌خواستیم ازش حمله بکنیم سریع استقرار بدیم. یعنی منطقه کاملا محاصره شده بود.
ارتش دلیر ما ز مجد و اقتدار، پرچم ظفر زده بر اوج افتخار، آفرین به همت سپاهیان ما، حامیان خلق و حافظان این دیار، دشمن غارتگر ناتوان شد آخر در نبرد بی امان ما، آفرین بر ارتش، آفرین بر عزم پاسداران ما.
در ادامه برنامه امروز خاطرات ماندگار، حاج خلیل اسامی، یکی از پیشکسوتان تیپ 9 بدر در دوران دفاع مقدس که متشکل از مجاهدان عراقی بود، خاطراتش رو از روزهای پایانی جنگ و عملیات مرصاد برامون تعریف میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک خاطرات درباره آخرین روزهای جنگ که ما شاخ شمران بودیم طرف بانه، یعنی یک قله کوه به نام شاخ شمران در دست سپاه بدر بود و ظاهرا این مال عراق بود. همونطوری که شنیدیم صدام دستور داد این شاخ شمران باید اگر سه تلشگر قربانی کنیم باید بگیریم و اینا آمدن جنگ مدام تقریبا سه روز تقریبا جنگ بودم. حتی شک کردیم اینها از مورد از